تراک 45 شعور حقیقی انسان و ارتباطش با اشیا. خدای تعالی آن روز که بشر را می آفرید، شعور را در او به ودیعه نهاد و گوش و چشم و قلب در او قرار داد و در نتیجه نیروی در او پدید آمد به نام نیروی ادراک و فکر که به وسیله آن حوادث و موجودات عصر خود و آنچه قبلن بوده و عوامل آنچه بعدن خواهد بود نزد خود حاضر می بیند. پس می توان گفت انسان به خاطر داشتن نیروی فکر به همه حوادث تا حدی احاطه دارد، چنان که خدای تعالی هم در این باره فرموده علم الانسان ما لم یعلم، پاورقی یکم، و فرموده والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده، پاورقی دوم، و می فرماید و علم آدم الاسماء کلها، پاورقی سوم. و نیز خدای تعالی برای این نوع از جنبندگان زمین سنخی از وجود اختیار کرده که قابل ارتباط با تمامی اشیای عالم هست و می تواند از هر چیزی استفاده کند، چه از راه اتصال به آن چیز و چه از راه وسیله قرار دادن برای استفاده از چیز دیگر. همچنان که می بینیم چه حیله های عجیبی در امر صنعت به کار می برد و راه های باریکی با فکر خود برای خود درست می کند. و خدای تعالی هم در این باره فرموده و خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پاورقی چهارم. پاورقی ها یک، و آموخت انسان را آنچه نمی دانست، سوره علق آیه 5. دو، و خداوند خارج کرد شما را از شکم مادرانتان، چیزی نمی دانستید و قرار داد برای شما گوش و چشم ها و دل ها، سوره نحل آیه 78. سه، خدا نشانه و علامت هر چیزی را به آدم تعلیم داد، سوره بقره آیه 31. چهار، خدای تعالی آنچه در زمین آفریده برای شما آفریده، سوره بقره آیه 29. ادامه متن. و نیز فرموده و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا منه، پاورقی یکم، و آیاتی دیگر که همه گویای این حقیقتند که موجودات عالم همه برای انسان رام شدند. پاورقی یک، خداوند تمامی آنچه در آسمانها و زمین هست رام شما کرده و همه آنها از خداست، سوره جاسیه آیه 12. ادامه متن. دانش‌های عملی انسان. این دو عنایت که خدا به انسان کرده، یعنی نیروی فکر و ادراک و رابطه تسخیر موجودات، خود یک عنایت سومی را نتیجه داده و آن این است که توانست برای خود علوم و ادراکاتی دسته‌بندی شده تدوین کند تا در مرحله تصرف در اشیا و به کار بردن و تأثیر در موجودات خارج از ذات خود آن علوم را به کار بگیرد و در نتیجه با صرف کمترین وقت و گرفتن بیشترین بهره از موجودات عالم برای حفظ وجود و بقای خود استفاده کند. توضیح این که اگر شما خواننده عزیز ذهن خود را از آنچه مشغولش کرده خالی کنی و مانند کسی که تا کنون از وضع انسانها خبری ندارد، در انسان این موجود زمینی فعال و به کارگیرنده فکر و اراده نظر بیفکنی و چنین فرض کنی که اولین بار است که این موجود را میبینی و در بارش میاندیشی، آن وقت خواهی دید که یک فرد از این انسان در کارهای زندگیش ادراکات و افکاری را به کار میگیرد و ابزار کار خود قرار میدهد که نمیتوانی آن ادراکات را به شما آوری. آنقدر زیاد است که عقل از کثرت و پردامنگی و تشتت جهات آنها دچار دهشت میشود. و این علوم که گفتیم ابزار کار انسان هاست، عامل فراهم آمدن و دستبندی شدن و انشاء به هر یک از دیگری و یا ترکیب آنها یا حواس ظاهری و باطنی انسان است و یا تصرف قوه فکریه او، تصرفش هم یا تصرفی است ابتدایی و یا تصرفهایی پی در پی، و این نکته امری است واضح که هر انسانی آن را هم از خودش در میابد و هم از دیگران، و در دریافت آن احتیاج به دقت و تدبر ندارد، بلکه صرف توجه کافی است. حال که متوجه این نکته شدی میگوییم اگر این توجه و نظر را در علوم و ادراکات خود و یا انسانی دیگر تکرار کنی، خواهی دید که همه آنها یکسان نیستند. بعضی از ادراکات بشری تنها جنبه حکایت و نشان دادن موجودات خارجی را دارند و منشأ اراده و عملی در ما نمی شوند. مثل این که درک می کنیم که این زمین است و آن آسمان است و عدد 4 جفت است و آب روان است و سیب یکی از میوه هاست و امثال این تصورها و تصدیقها که تنها از راه فعل و انفعال مغزی حاصل می شود. یعنی ماده خارجی وقتی در برابر حس ما و ادوات ادراکی ما قرار می گیرد، حس ما منفصل شده، می فهمیم که آن آب و این زمین است و نظیر آن علمی است که از مشاهده نفس خود و حضور نفس، یعنی همان که از آن تعبیر می کنیم به من، در نزد خود برای ما حاصل می شود. و باز نظیر آن کلیات مقوله است که درک می کنیم و درک آن نه اراده‌ای در ما ایجاد می کنند و نه باعث صدور عملی از ما می شوند، بلکه تنها چیزهایی که در خارج است برای ما حکایت می کنند. این یک عده از درک های ماست. یک عده ادراک های دیگر داریم. به عکس قسم اول، ادراک هایی است که تنها در موردی به آنها می پردازیم که بخواهیم به کارش بزنیم و آنها را وسیله و واسطه به دست آوردن کمال و یا مزایای زندگی خود کنیم. و اگر دقت کنید، هیچ فعلی از افعال ما خالی از آن ادراکات نیست، از قبیل اینکه کارهای زشت و کارهای دیگر خوب است، کارهایی هست که نباید انجام داد و کارهای دیگری هست که باید انجام داد و عمل خیر را باید رعایت کرد و عدالت خوب و ظلم زشت است. این در باب تصدیقات، و اما در باب تصورات مانند تصور مفهوم ریاست و مرعوسیت، عبدیت و مولویت و امثال آن. و این گونه ادراکات مانند قسم اول از امور خارجی که منفصل و جدای از ما و از فهم ماست حکایت نمی کند، بلکه ادراکاتی است که از محوطه عمل ما خارج نیست و نیز از تأثیر عوامل خارجی در ما پیدا نمی شود، بلکه ادراکاتی است که خود ما با الهام احساسات باطنی خود برای خود آماده می کنیم، احساساتی که خود آنها هم مولود اختزایی است که قوای فعاله ما و جهازات عامله ما دارد و ما را وادار به اعمالی می کند. مثلا قوای گوارشی ما و یا قوای تناسلی ما اقتضای اعمالی را دارد که می خواهد انجام یابد و نیز اقتضای چیزهایی را دارد که باید از خود دور کند و این دو اقتضا باعث پیدایش صورتهایی از احساسات از قبیل حب و بغض و شوق و میل و رغبت می شود و آنگاه این صور احساس ما را وامی دارد تا علوم و ادراکاتی از معنای حسن و قبح و سزاوار و غیر سزاوار و واجب و جایز و امثال آن اعتبار کنیم و سپس آن علوم و ادراکات را میان خود و ماده خارجی واسطه قرار دهیم و عملی بر طبق آن انجام دهیم تا غرض ما حاصل گردد. پس معلوم شد که ما علوم و ادراکاتی داریم که هیچ قیمت و ارزشی ندارد مگر در عمل، که این گونه ادراکات را علوم عملی می نامیم و بحث مفصل در این مقام محلی دیگر دارد. و خدای سبحان این علوم و ادراکات را به ما الهام کرده تا ما را برای قدم نهادن در مرحله عمل مجهز کند و ما شروع کنیم به تصرف در عالم تا آنچه را که خدا می خواهد بشود. و خدای تعالی در این باره فرموده: الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، پاورقی 1. و نیز فرموده: الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا، پاورقی 2. و این هدایت هدایتی است مربوط به تمامی موجودات که هر موجودی را به سوی کمال مخصوص به خودش هدایت کرده، او را برای حفظ وجودش و بقای نسلش به اعمال مخصوص به خودش سوق داده، چه اینکه آن موجود دارای شعور باشد یا بی شعور. و اما در خصوص هدایت انسان فرموده: و نفس و ما سواها فلهمها فجورها و تقواها، پاورقی 3. که به حکم این آیه فجور و تقوای انسانها برای آنها معلوم و به الهامی فطری و خدایی مشخص شده است. هر کسی می داند چه کارهایی سزاوار است انجام دهد و رعایتش کند و چه کارهایی سزاوار انجام نیست. و این گونه علوم، علوم عملیه ایست که در خارج نفس انسانی اعتبار ندارد و شاید به همین جهت فجور و تقوا را به نفس نسبت داد و درباره کارهایی که نباید کرد فرمود و ما هاذ الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. پاورقی چهارم. چون لعب عملی است که جز در خیال حقیقتی ندارد، زندگی دنیا هم همینطور است. جاه و مال و تقدم و تأخر و ریاست و مرعوسیت و سایر امتیازاتش همه خیالی است و در واقع و خارج از ذهن صاحب خیال حقیقتی ندارد، به این معنا که آنچه در خارج است حرکاتی است طبیعی که انسان به وسیله آن حرکات در ماده ای از مواد عالم تصرف می کند. حال فردی که این حرکات را از خود بروز می دهد، هر که می خواهد باشد، آنچه در خارج تحقق دارد از اینکه مثلا یک انسان رئیس است، انسانیت اوست و اما ریاستش جز در خانه خیال و وهم تحققی ندارد و همچنین لباسی که یک انسان به تن کرده، آنچه از این لباس در خارج هست خود لباس است، اما مملوک بودنش برای او در خارج نیست، تنها در وهم و خیال صاحب لباس است و بر همین قیاس است تمامی شؤون زندگی دنیا. پاورقی ها. 1. خدای تعالی است که خلقت هر چیزی را بداد و سپس هدایتش کرد. سوره طه آیه 50. 2. کسی که بیافرید و آفرینش را کامل کرد و اندازه گرفت، در نتیجه هدایت کرد. سوره اعلا آیه 3. 3. سوگند به نفس و خلقت کاملش که هم فجورش را به او الهام کرده و هم تقوایش را. سوره شمس آیه 8. 4. زندگی دنیا به جز لهو و لعب نیست و به راستی خانه آخرت است که زندگی واقعی است اگر بخواهند بدانند. سوره عنکبوت آیه 64.